فیلم مستند درباره مهرداد بهار، روایتی از زندگی این ایرانشناس و پژوهشگر صاحب نام در قالب یک نشست تحلیلی در خانه هنرمندان به نمایش در میاد. این نشست با نمایش مستند 75 دقیقه‌ای درباره مهرداد بهار ساخته پیام مصطفی و با حضور مهرداد فراهانی پژوهشگر سینما برگزار میشه. مهرداد بهار زبانشناس و اسطوره‌شناس ایرانی و پنجمین فرزند محمد تقی بهار ملقب به ملک الشعرا بود. پیام مصطفی در این مستند به بعد زبانشناسی و اسطوره‌شناسی مهرداد بهار پرداخته و در اون با ژاله آموزگار، ابوالقاسم اسماعیل پور، حوری اعتصام، پروانه بهار، چهرزاد بهار، فرقانه بهار، جهانگیر چراغی، محمود دولت آبادی، بهرام دبیری، علی دهباشی، علی رواقی، حمید سهیلی، بدرالزمان قریب، نصرالله کسراییان و کتایون مزداپور و همینطور جمال میرصادقی و منیژه محمدی گفتگو کرده. برنامه زنده ققنوس رو از شبکه رادیویی فرهنگ گوش میکنید. ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. گذری بر پیشینه زبان فارسی در هندوستان. قرار هست گفتگو کنیم با خانم دکتر سارا پارساخو، دکترای زبان و ادبیات فارسی و همچنین پژوهشگر حوزه ادبیات، که اتفاقا به تازگی سفر پژوهشی درباره زبان و ادبیات فارسی به هندوستان هم داشتن. درود بر شما خانم دکتر پارساخو، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض احترام دارم حضور ارجمند حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آنچه قرار هست که ما از شما بخوایم بیشتر مبتنی بر خود موضوع ارتباط زبان فارسی و هندوستان هست. پیش از اون اگر خودتون مایل هستید کمی در مورد خود سفر برامون بگین.
خواهش میکنم. سفر من به هند و حالا پژوهشگرای دیگه که به هند برای یافتن شاید اون فرهنگ غنی پارسی و زبان فارسی و تأثیراتش بر زبان، فرهنگ، معماری، تاریخ هند حالا حضور پیدا میکنن در هندوستان، یعنی دست خالی بر نمیگردن. ما از پیشینه زبان فارسی، رد پای زبان فارسی در هندوستان آورده های خوبی میتونیم داشته باشیم و بنده حقیر هم نسبت به رضایت کم علمی خودم که داشتم توی این پژوهش مطالبی دستگیرم شد که انشاءالله در خدمتون هستم.
بسیار خوب. حالا برسیم به زبان فارسی و به خواستگاهش در هندوستان. چه زمانی ما اونجا زبان فارسی رو داشتیم و به عنوان یک مرکز برای زبان فارسی مطرح بوده؟
موضوعی که حالا بخواییم راجع به صحبت کنیم، سعی می‌کنم زیاد هم حالا صحبت با حاشیه نره، این هست که به واسطه این نزدیکی کشور هند به ایران از دیرباز ردپایی از زبان فارسی در هند بوده، ولی تقریبا مواجهه ایرانیان مسلمان با هندیان حدودا به قرون اول و دوم هجری میرسه. یعنی اینجا ما در تاریخ ردپای زبان فارسی رو پررنگ‌تر می‌بینیم. اما خب اگه بخوایم از منظر حاکمیت سیاسی هم که نگاهی بهش داشته باشیم، چرا که این دو موضوع هم جدا نیستن و زبان به تبع حاکمیت‌های سیاسی هم خب به کشورهای دیگه رسوخ داشته، ورود داشته، ما می‌بینیم که سبکتگین سرسلسله غزنویان اولین حکمران اسلامی بوده که حدودا در قرن چهارم کابل و پنجاب رو تصرف میکنه و زبان فارسی پررنگتر از قبل در هند جا میفته. بعدی سلطان محمود غزنوی دروازه های هند رو گشوده که اونجا ما تأثیر و حضور رسمی زبان فارسی رو اگر بخوایم بهش اشاره داشته باشیم، خب میشه گفت در زمان سلطان محمود غزنوی بیشتر زبان فارسی رو انعکاسش رو اونجا میشه دید و پژوهش کرد. البته یه چیز هم میگم، زمانی که سلطان محمود غزنوی به هند لشکرکشی کردن و حالا تونستن تصرفاتی رو اونجا داشته باشن، مردم منطقه مثل ملتان و منصوره اونجا به زبان فارسی کاملا سخن میگفتن و اینجور نبود که زبان فارسی اصلا نمودی نداشته باشه در هند، ولی خب با حضور سلطان محمود جدیت بیشتر و بهتری پیدا میکنه.
بسیار خوب. و یه دوره‌ای شاید تقریبا 50 سال یا بیش از اون به نظرم میرسه که اصلا زبان درباری هم بوده، درسته؟ یعنی زبان عامه نبود ولی زبان درباری بود.
بیشتر الان حضور محترمتون این رو توضیح میدم. حالا طبق سوالایی که حضرت عالی دارین بفرمایید، انشاءالله میرسید.
چند سده بود به نظرم؟ بله
700 سال
بله عرض کردم
زبان فارسی رو میبینیم، منتها به طور رسمی درباری و اداری 300 سال که راجبش در ادامه بحثمون انشاءالله صحبت میکنیم.
300 سال یعنی زبان دربار بود پارسی؟
درباری اداری رسمی. بله
چجور. خب بگیم برامون کی بوده، چطور بوده، خواستگاهش کی بوده؟
بعد از اگه سلسله وار به همین صورت صحبت کنیم، بعد از اینکه سلطان محمود غزنوی حالا لشکرکشی میکنه و دروازه های هند رو میگشاید و حضور بارزی رو در هند داره، زبان فارسی به صورت رسمی وارد هند میشه و نقش مهمی در فرهنگ و ادبیات این سرزمین ایفا میکنه. سلطان محمود غزنوی در سال 391 هجری قمری حدودا 1000 میلادی میشه به هند حمله کرد و تا سال 417 هجری قمری به فتوحات خودش ادامه داد، یعنی به تدریج فتوحات خودش رو در مناطق مختلف هند ادامه داد، بست و گسترش داد. دوری سلطان محمود غزنوی زبان فارسی به زبان رسمی دربار و حکومت تبدیل شد. اینجا دیگه میتونیم حالا فرمایش حضرت علی که فرمودین، اینجا میتونیم بگیم از این به بعد دیگه زبان دربار، حکومت، حالا امور اقتصادی، امور مالیاتی، همه و همه و همه برمیگرده به فارسی در هند و بسیاری از متون هندی اینجا به فارسی ترجمه میشن. دربار غزنویان محل تجمع بزرگترین نویسندگان و شاعران فارسی گو بوده. در این زمان در همه شئون فرهنگی و علمی و ادبی هند فارسی نفوذ میکنه و این نفوذ رو حالا در اون زمان که دانشمندان طرز اول ایرانی هم در گسترش زبان فارسی و فرهنگ هند تلاش میکردن، اونجا هم میبینیم. یکی از تلاش های بارز این دانشمندان طرز اول رو میتونیم بگیم تو جایی هستش که هند رو به یکی از قطبهای مهم تمدن ایران تبدیل میکنن. درباریان هند در این دوران به فارسی سخن میگن و هم فارسی مینویسن، یعنی نه تنها زبان گفتمان، نه تنها زبان رسمی، زبان نوشتاری و مکاتبات اداری و حالا امور مالیاتی و امور اقتصادی و امور فرهنگی و امور سیاسی و حکومت دربار همه به فارسی برمیگرده. نمونه بارز یه سری از دانشمندانی هم که بودن، یه نمونه بارز رو من مثال میزنم زیادم، ولی خب یه نمونه بارز رو ابوریحان بیرونی رو میگم. ابوریحان بیرونی با توجه به تسلطش بر زبان‌های رایج مناطق مختلف هند، آثار متعدد رو در ترجمه هندی به ایرانی داره. بعد تسلط داره روی زبان سانسکریت و عربی و فارسی، در نتیجه ترجمه های سانسکریت به عربی به فارسی رو خیلی به راحتی انجام میده. توی کارنامه اون تمام اینها هست و اثر ارزشمند و ستاره‌ای که بخوایم از ابوریحان بیرونی نام ببریم، تحقیق مالوالهند هستش که حاصل سفر این دانشمند تراز اول به شبه قاره هند هست. بعد شرایط زبان فارسی از دوره غزنویان همینطور ادامه پیدا میکنه تا حدودا قرن هفتم هجری که گورکانیان رسما بر دهلی و شمال هند حاکم میشن.
بسیار عالی. و همیشه پرسش من این بوده خانم دکتر که از پس خب این پیشینه تاریخی، این هم ریشگی زبانی، این همبستگی زبانی، چطور این در واقع انفصال ایجاد شد؟ چرا اینقدر ما این وسط از نظر تبادل‌های فرهنگی، حالا نه لزوما سیاسی، آخه آدم اینطور به شایبه ایجاد میشه که نکنه اتفاقات ادبی، گفتگوهای ادبی و فرهنگی توفیلی روابط سیاسی هستن، ولی خیلی وقتا در گذشته برعکس بوده، یعنی روابط هنری، فرهنگی و ادبی باعث یه سری گفتگوهای سیاسی میشده. الان چیه ماجرا؟ چرا ما انفصال داریم؟
اتفاقا من اینو خدمتتون بگم، ببین حکومت ها و حاکمیت ها کنار رفتن به ترتیب، ولی زبان مونده و بقای خودش رو حفظ کرده. مثلا غزنویان رفتن کنار، گورکانیان رفتن کنار، بعدش حالا کمپانی هند شرقی میاد تسلط پیدا میکنه، انگلستان میاد تسلط پیدا میکنه، اما زبان هنوز جریان داره و شریان داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم این جریان قطع شده به واسطه اون دیگرگونی ها و جا به جایی های حکومت یا سیاسی. اما انفصالی هم که شما میفرمایید، انفصال روی حکومت های سیاسی هست، روی زبان نیست. چون که اگر ما بخوایم این دوره 700 ساله حضور زبان فارسی در هندوستان رو بررسی کنیم، بعد بیاد برسیم به دوران اسلامی، زمانی که گورکانیان با دین اسلام وارد میشن و با آیات قرآن وارد میشن، اونا که از کشورهای عربی قرآن رو نیاوردن که دین اسلام رو نیاوردن، که از ایران کسب کردن و بردن. من به شخصه توی پژوهشی که داشتم، پژوهش میدانی فراوان داشتم، روی آثار تاریخی که میدیدم آیات قرآنی رو میدیدم و همچنین کتابت‌های زبان فارسی رو روی کتیبه ها و روی حالا دیواره ها یا آثاری که بود، آثار تاریخی که بود، نشون میده که گورکانیان اونجا زبان و دین رو از ایران کسب کردن، فرهنگ غنی ایران کسب کردن و تزریق کردن به فرهنگ هندوستان. انفصال حکومتی و سیاسی ایجاد شده، اما انفصال زبان ایجاد نشده.
خب زبان رو در نبودهاش مگه نباید جستجو کنیم؟ مثلا یکیش ترجمه است،
بله،
یکیش ارتباط مثلا شاعرانه، حالا هم بله، مستقل ها، هم اونهایی که به هر حال کمی مستقل عمل میکنن و همون کسانی که یه مقداری به بدنه حاکمیت ها نزدیک هستن،
بله،
اینا وجود داره. مثلا آثار ترجمه از ترجمه ادبیات امروز ایران به هندی و یا بالعکس،
بله، اینا رو من بس مفصلی رو دارم که الان شاید از حوصله زمانی
با خود ماهیت ماجرا موافق این که نمود زبان بالاخره باید روشن باشه دیگه. زبان که در خلاء اتفاق نمیفته که.
نمود زبان من حالا توی شاید جلسه بعدی شعرهای هندی رو میگم، آثار هندی رو میگم، متون هندی به فارسی، فارسی به هندی رو میگم که شما ببینید این جریان و شریانی که من دارم از صحبت ما ادامه داره.
که چه دوره ای رو میخواستیم مثلا بگیم؟
من معاصر؟ بله، به معاصر هم میرسیم، ولی من خواستم چون تحقیقمون سلسله وار هست،
آره،
از همون
باشه.
زمان غزنویان مرتبا بیام سراغ گورکانیان و برسیم به معاصر، ببینیم که در دوران معاصر هم فارسی چگونه در هندوستان بروز و ظهور و حضور داره.
منم زیاد میخونم ولی خیلی به نظرم بروز و ظهور نده، ولی حرف میزنیم در موردش. تندرست باشین خانم دکتر، متشکرم که با ما همراه بودید.
من یه چند تا مسئله دیگر رو هم
بفرمایید، حتما در خدمتم خانم.
میخوام بگم بعد از غزنویان شرایط زبان فارسی چجوری بود و چجوری پیش رفت. من این رو هم توضیح بدم. بعد از غزنویان گورکانیان بر هند تسلط پیدا میکنن. گورکانیان از نسل تیمور مغول بودن، میدونیم دیگه، همونطور که تیموریان میتونیم بگیم حدودا در قرن 8 هجری اول وارد ایران میشن، زبان فارسی رو کسب میکنن، با دین اسلام آشنا میشن. بعد این گورکانیان یا مغولان هند میرن و به هندوستان تسلط پیدا میکنن توسط شخصی به نام بابر مغول گورکانی که یکی از نوادگان تیمور بوده. حکومتی در هند تأسیس میشه. بابر به زبان فارسی خیلی علاقه داشته، چون تقریبا میتونیم بگیم مقارن با صفویان تو ایران هست. حالا همین بابر به پشتیبانی صفویان و عثمانی ها به جون واسیه لشکر میکشه و سلطان دهلی ابراهیم لودی رو شکست میده و بر شمال هند مسلط میشه. زبان فارسی از این زمان از که با قوت و قدرت خیلی بیشتری توی هند بروز پیدا میکنه و ظهور پیدا میکنه. گورکانی ها زبان فارسی رو با هدف گسترش قلمرو به خودشون و توسعه فرهنگ غنی فارسی توی هند رواج میدن. تسلط بر منابع اقتصادی و طبیعی هند به علاوه فرهنگ عالی پارسی و زبان فارسی میشه و گورکانیان رو به یه رشد و تعالی خاصی میرسونه و اونها هم به همین تبع فرهنگ قوی فرهنگ هند رو به تعالی و رشد خاصی میرسونن. گورکانیان با ایجاد یه دولت متمرکز و کارآمد اصلاحات مالیاتی و ترویج زبان فارسی رو گسترش میدن. اونا میتونن بیش از 3 قرن بر هند حکومت کنن و فرهنگ و اقتصاد این منطقه رو با همین زبان فارسی تحت تاثیر قرار بدن. گورکانیان در هند زبان فارسی رو به عنوان زبان رسمی در انتخاب کنن. بعد به دلیل نزدیکی زبان فارسی به زبانهای محلی هند، هندی‌ها خوب میپذیرن این رو. این اقدام باعث میشه که تقویت رابطه فرهنگی و اقتصادی بین ایران و هند شکل میگیره به واسطه این زبان و زبان درباری و اداری به صورت فارسی توی هند تصمیم میشه. و جالبتر این که بگم خدمتون در همون زمان، تقریبا در همون زمان ها که حالا گورکانیان داره طولان میدن در هندوستان و زبان داره رشد و تعالی پیدا میکنه، ما یه شعر رو هم در مقارن تقرار با همون زمان حافظ میبینیم که حافظ درباره نفوذ شعر و ادب پارسی تا اقصای هند و بنگال اشاره میکنه. بعد میگه که زبان فارسی زمان و مکان رو در نپذیره و طی راه 1 ساله رو 1 شبه هموار میکنه. میگه که شکر شکن شوند همه توتیان هند، زنگند پارسی که به بنگاله میرود. طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر، کینتف 1 شبه راه 1 ساله میرود. بعد ما یه اشارات دیگه هم میتونیم بکنیم. توی نیمه اول قرن 11 قمری مقارن با زمان شاه جهان گورکانی، اوج اقتدار سلسله گورکانیان و زبان به اوج اقتدار خودش رسیده اینجا، حالا توی دربار. چرا؟ چون اون زمان دربار شاه جهان از بزرگترین و ثروتمندترین امپراتوری های جهان در زمان خودش شناخته میشه. حالا این بزرگترین امپراتوری زبانش چیه؟ فارسی. بعد آثار به یادگار مانده از این دوران از جمله تاج محل. ما نمیتونیم از تاج محل گذر کنیم و بحث زبان رو در تاج محل نریم. جزء شگفت انگیزترین آثار دوران تمدنی ایرانیه که یکی از پایه‌های الهام بخش برای معماری‌های بعدی هم میشه. جالبه که شما بدونید تاج محل یکی از عجایب 7 گانه جهان هست، در حقیقت مزار همسر یکی از پادشاهان گورکانیه که شاهزاده صفوی بوده و اصالت شیرازی داشته. در داخل آرامگاه من اینو دیدم، خودم وارد تاج محل شدم، داخل آرامگاه شدم در شهر آگرا در هندوستان. اونجا داخل آرامگاه توی درگاه تاج محل که از عجایب 7 گانه جهان در یونسکو ثبت شده، قبر شاه جهان و ارجمند بانو وجود داره. این ارجمند بانو ایرانی. بعد با سنگ مرمر دیدم که تزیین شده و کنار سنگ مرمر قبر سمت راست به خط فارسی نوشته شده بود که مرقد منور ارجمند بانو بیگم مخاطب ممتاز محل. بعد کنار سنگ مزار شاه جهان هم نوشته شده بود که مرقد مطهر اعلی حضرت فردوس آشیان صاحب قران ثانی شاه جهان. بعد حالا کتیبه‌هایی که بود، آیات قرآنی که بود، همه و همه در سطح محدوده تاج محل. این خب خیلی جای بحث داره. و مسجدی که بود هم به زبان فارسی هم به زبان عربی و قرآن رو اونجا دیدم، این هم خیلی جالب بود. بعد حالا این اوج تمدنی داره تا قرن 12 قمری داره میاد، مقارن با جنگ کرنا تا اون موقع ادامه داره. من توی سفری که داشتم، حالا کتیبه های خیلی طولانی هست، فیلم هاشو دارم، نوشته هاشو دارم، که خیلی تو خیلی آثار فارسی رو در هندوستان دیدم. بعد یه مسئله هم لازم به ذکر، علی اصغر حکمتی که وزرای فرهنگ اسبق ایران هست، در اثری با عنوان نقش پارسی بر احجار هند، فهرستی از کتیبه، من ارجاع میدم که اگر کسی خواست بره پیدا کنه، فهرستی از کتیبه و خطوط فارسی بر لوح‌های سنگی هندوستان نوشته. ایشون این آقای علی اصغر حکمت حدود 200 تا سنگ نویس فارسی از آثار رو به زبان فارسی توی هندوستان پیدا کرده و تک به تک در این اثر آورده، اثر گرانسنگه.
خیلی متشکرم از شما خانم، سپاسگزارم. خیلی هم بخش آخرش جذاب بود ولی زمان نداریم ادامه بدیم. به نظرم بذاریم برای سلسله بحثامون در ادامه راجبش گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. خانم
خدا یار نگهدار شما.
دمی از حدود بدن درا و چوتوتیان به سخن درا، به مسیر جان قدمی گذار و ز عالم تو و من درا، به مکاشفات هواللهی بده دل به باده آگهی، منشین به ماتم کوتهی و چلاله ها به چمن درا، همه دل به کف همه جان به لب، پی دیدنش عجم و عرب، بگذر از این همه بلعجب، ز غریبگان به وطن درا، غم این جهان غم آن جهان، غم ما سوا غم لا مکان، غم ما و او غم این و آن، به قدح بریز و ز تن درا، پی جرعه نچشیده‌ای، پی منزل نرسیده‌ای، پی آهو نرمیده‌ای، چو اویس شو به یمن درا، یکی از فضائل آینه توی و شمائل آینه، بنشین مقابل آینه به خیال خام شمن درا، تو تلالوی ز جمال خود، تو شکوفه ای ز نهال خود، نرسی چنین به وصال خود، در این قفس بشکن درا، تو ز حال خود شده بی خبر، دلت آگه از خبری خبر دیگر، سخنان دل بر کس مبر، ز قفس بپر ز رسن درا، تو که از عدم ندمیده ای، ز وجود هم ندمیده ای، تو ز غنچه کم ندمیده ای، در دل گشا به چمن درا.
شعر و صدای شاعر دکتر نقی عباس رو شنیدید، از هندیانی که پارسی رو هم به زیبایی هم میخوانند هم میسرایند. ویراستار. پلوم یا پلوم، پلوم در معنای مهر کوچکی آمده که معمولاً با سرب آب شده روی در پاکت نامه زده میشه تا از دست خوردگی در امان بمونه. در قدیم گاهی این کار رو برای بستن در یا هر چیز دیگه‌ای با استفاده از یک نخ انجام میدادن. اینو بهش میگن پلمب، تهش بداره. در فارسی امروز پلمب شدن به معنی بسته شدن و تعطیل شدن جایی و به منظور جلوگیری از ادامه یه کار مغازه یا یه واحد صنفیه. جالبه بدونید که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برای کلمه پلمب معادل مهر و موم رو برگزیده. کلمه پلمب در پارسی از کلمه لاتینی گرفته شده که به معنی سرب هست. در فارسی اما این کلمه به صورت پلمپ تلفظ و حتی نوشته میشه که احتمالاً دلیل اون نزدیکی دو تا واژ ب و پ هست، یعنی ب و پ واژگاه مشترک دارن. ما به جای اینکه بگیم پلمب میگیم پلمپ. حالا پس بهتره که به اصلش برگردیم، یعنی واژه رو درست انتخاب کنیم، پلمب، و ضمناً اصلا فارسی سخن بگیم مهر و موم. حالا شاید واژه خیلی کار نکنه یه جاهایی که دیگه اون پلم جا افتاده، اما درستش اینهاییست که براتون گفتم. سپاسگزارم که ققنوس امروز رو هم شنیدیم. شاد باش و دیر زی و بدرود.
سازی مصرف انرژی، انتخاب امروز، الزام فردا. الکتروموتورهای BLDC الکترومگا مناسب برای کولرهای آبی و سیستم‌های تهویه مطبوع. کاهش 70% در مصرف انرژی. کاملا هوشمند و بی صدا. این تابستان آسایش خانواده تان را تضمین کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. تلفن های تماس 031 574 780 88 9. الکترومگا، راه حلی هوشمند.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. پنجره ای ایدئال نیست.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه،
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه.
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران راست، مهد فرش.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیهق دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیهق دوام، افتخار دیار سربداران.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سیاوش، 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 سیاوش.
دوچرخه سیاوش، همرکاب با فردای ایران.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر. مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره.